الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتزلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. خب باید سجده کنین دیگه. خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. فرمود که پیامبر اون وقتی که مجرمین رو میبینی که با تمام خفت و ذلت در مقابل حق هستن، اون وقت معلوم میشه که نتیجه دینداری و بیدینی چیست، که بحثش در آیه 12 به حمد الله تا حدی گذشت. در آیه 13 می فرماد ولا شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگر بخواهیم هر کس را اعم از کافر و مؤمن هدایتش رو بهش میدیم. یعنی یه کاری میکنیم که مؤمن که با اختیار خودش هدایتش رو به دست میاره، کافر هم با اختیار خودش هدایتش رو به دست بیاره. بعد میفرماد ولکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. ولی حق القول منی اصطلاح است، در قرآن زیاد تکرار میشه، یعنی اینجوری من برنامه ریختم. تعبیر علامه طباطبایی نیست دیگه، گفته ایست از من محقق شده که چی؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، که حتما جهنم را از جن و انس پر میکنه. حالا آیه بعدی رو هم بخونیم، بعد باید جنبندی کنیم. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم. بعد وقتی که اهل کفر رو در جهنم برد، میفرماد که بهشون میگیم بچشید. چرا؟ اون چه که به ما نسیتم لقاء یومکم، همین روزتون رو که فراموش کردید. هازا انا نسیناکم، حالا ما شما رو فراموش میکنیم. و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، و بچشید یک عذاب دائمی رو که حاصل عمل خودتونه. پس در این دو آیه 13 و 14 دارد علت این که انتهای کفر به جهنم و یک عذاب جاودانی ختم میشه رو به ما تذکر میده، تا خودمون رو بپاییم. قرآن کتاب ذکر مؤمنین است، کتاب ذکر کفار که نیست. که کفار که نمیان این آیه رو بخونن که بترسن، مؤمنین این آیه را میخونن، پس معلومه که مؤمنین باید خودشون رو از این خطر بزرگ بپاشن. خطر چیه؟ ببینید در آیه 14 خطر را میگه، میگه یاد قیامت میریم، نه منکر قیامت میشیم. نسی، نه نسی منسی یعنی فراموشی، فراموشی غیر انکاره. یعنی بشر یه خطری هست براش که آروم آروم اونچنان اونچی که باور دارد رو فراموش میکنه که به کل زندگیش رو روی دنیا میگذاره، اصلا به کل انگار قیامتی نیست. و این نکته مهمه که دوباره من اینا تأکید میکنم. ببینین قرآن اصلا بحث این که حالا یکی قیامت رو قبول نداشته باشد ما دلیل بیاریم که قیامت هست، اصلا اینا نیست. اصلا نمیشه کسی قیامت رو قبول نداشته باشد. شما یه سر به همین قبرستانه بزنین ببینین اینا که میان سر مرده هاشون، خب پس اینا معتقدن این مرده ها میفهمن که میان نذر و خیرات میکنن، بعد قیافشون هم نگاه کنید، بعضی هاشون انگار اومدن سالن مود، انگار همه هم محرم هم. و اینجا برای شما این سوال پیش میاد که اگه این معتقد به برکات و عذاب بعد از مرگ نیست، پس چرا برای مردش خیر و مبرات میده؟ اگه هست پس چرا این قیافه رو داره؟ نه اینا با این آیه حل کنید، این قصه من و شماست، ما هم همینطوریم، فقط باید مواظب باشیم. این طرف پس قیامت و منکر است یا فراموش کرده است؟ فراموش کرده یعنی چه؟ یعنی شما یه رفیق دارید رفته مسافرت، بعد از یه مدتی اینقدر مشغول زندگی میشین، با اینکه گفته بود بابا به این باغچه ما آب بده، کلید خونه رو هم داده بود به شما، اینقدر مشغول زندگی میشین که یادتون میره. این یادتون میره یعنی چی؟ یعنی برنامه بر اساسش نمیریزی. اونجایی که ما گول میخوریم اینه که فکر میکنیم که اگر بدونیم قیامت هست کافیه. نه، ما به اندازه‌ای که حضور داریم در یاد قیامت درست زندگی میکنیم. و این مسئله باید برنامه ریزی روش بشه. شما ببینید به ما میگن که آقا گاهی فرصت‌های خوبی است که قیامتی زندگی کنید. در روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. میفرماد تو عمرتون، تو روزگارتون بعضن یه نفحه هایی، یک نور غیبی، یک سروش الهی میاد سراغتون. الا آی آدم ها زرنگ باشین، خودتون ها در معرض این نور الهی قرار بدین. الا فتعرضوا لها. نمونهش خود ماه رجب. ماه رجب یک نفحه الهی است. حالا گاهی نفحات و نفخات رو میفهمیدن اهل البیت و معصومین رو به ما خبر میدادن، مثل همین ماه رجب. گاهی نه، اینجوری نبوده است، برای هر کسی خاص بوده است. داریم مثلا این طرف میگه که از اینجا رد شدم، یه مرتبه منتقل شدم به یه عالم معنا، برای اینه فقط. اما بعضیاش عمومی است. حالا اگه ما تونستیم این مسئله رو برای خودمون اول حل کنیم که آقا خطر فراموشی قیامت هست، خطر فراموشی قیامت با این نمیشه جبران کرد که نخیر من قیامت قبول دارم، عرض کردم شیطانم قیامت قبول داره، خطر فراموشی قیامت باید با این حل کرد که در زندگی شرایط قفلت از قیامت رو کم
و شرایط احساس حضور در قیامت رو زیاد کرد.
از وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله
میپرسن که زرنگ ترین آدم کیه؟
خیلی هم خوب سوالیه. حضرت میفرمان استعدادن للموت، کسی است که خودش بیشتر آماده مرگ کنه. این یعنی چه؟ ما چون جای دیگه هم بحث شده است نمیخوام حالا روش وقت مفصل بذاریم، ولی این آیه خیلی نگاه خوبی به ما میده.
یعنی به نظر شما بازاریه، اداریه، دانشجوه اگه یاد مرگ را نگذره در زندگیش بره و یاد مرگ را شدید کنه، دیگه کاسبی نمی کنه یا در کاسبی ظلمانی نمیشه؟ یاد مرگ برای زندگی کردن است، نه برای مردن. آدمای زرنگ شرایط یاد مرگ رو نمیذارن از دست بره، اتفاقا اینا فقط درست زندگی میکنن. خداوند میفرماد در این آیه ریشه این که انسانها خیلی بد امتحان دادن این بود که زندگیشون رو طوری تنظیم نکردن که یاد مرگ بدرخشه در زندگی. آیه 12 اومد شرایط کافرها را روز قیامت گفت که بحث شد. آیه 13 میگه این قاعده ای که ما گذاشتیم که کفار به این روز بیفتن، جهتگیری کفرالود به این روز بیفته که بعد در انتهای حیات خودش تمام حیاتش را زیر سوال ببره. آخر آیه 12 نگاه کنید، ربنا ابشرنا و سمعنا، یعنی کسی آخر عمرش، آخر حیاتش، نه آخر عمرش، یعنی در انتهای زندگیش که حالا باید دیگه حساب نهاییش رو پس بده و بره جهنم، بیا بگه خدای من رسیدم به این که تمام این حرفا که شما میزنین درست بوده، پیغمبرم میزنن درست بوده، اما عکسش عمل کردم. این خیلی بدتره. یه وقت است یک کسی دارد آشغال میخورد، آشغال میخوره، اما نمیفهمد که اینا آشغال داره میخوره. خوکارا دیدی؟ کثافت میخوره، یه چیز بدیه است. اما خوک قصه نمیخوره که کثافت میخوره. حالا اگه یه کسی یه عم کثافت بخورد و آخر سر ببینید یه عم کثافت خورده است، کثافتم کثافت ببینید آن حالش به هم بخورد، حالا خورده است. کفر یه همچی چیزیست. میفرماد پیغمبر لا شعنا، این آیه 13 یه خود فنی است، دقت کنید. اول من معنی ظاهریش را دوباره میخونم. میفرماد حضرت حق لا شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگه ما میخواستیم هر نفسی رو همه را بد و خوبا هدایتشون رو بهشون میدادیم. هدایت بوش به چیه؟ این که دیگه بوش بازی در نیاره. هدایت امام رحمت الله علیه به چی بود؟ به این که همین کاری که کرد بکنه. چرا هدایت امام را خدا به امام داد، هدایت بوش رو به بوش نداد؟ میگه اگه میخواستیم که میتونستیم هدایت بوش را هم به بوش بدیم. هدایت بوش رو اگه به بوش میداد که دیگه این نبود، یه چی دیگه بود. چرا نداد؟ میگه نخواستیم بدیم. چرا نخواستیم بدیم؟ برای اینکه هرچی ما بخوایم حقه. خب گیره قضیه رو ببینین چطوری حل میشه. خب ما حقیم، هرچی هم ما بخوایم حقیم. ما میتونستیم هدایت بوش را به بوش بدیم، خب ندادیم. ما حقیم، ما نخواستیم بدیم، خب حق نبود که بدیم. دقت داشته باشین کی داره حرف میزنه. خدا که حق است حرف میزنه. مثلا خدا میگه هر کس رو خواستیم هدایت میکنیم. خب خواست خدا بر اساس ذات حق خداست دیگه. هر چه که خواستیم هدایت میکنیم میفرماد، چون ما حقیم. پس هر کس رو هدایت نکردیم، خب حق نبوده که هدایت کنیم. ولی چرا اینجوری حرف میزنه به فرمایش علامه؟ برای اینکه میخوان بفرماد ما مثل آب نیستیم که مجبور به تر کردن باشیم. به تعبیر علامه رحمت الله علیه میفرماد این شاع و این حرفا که در قرآن میان، میخواد بگه که ما دست بند به دست خودمون نزدیم. یکی بگه آقا خود خدا میگه تو عز من تشا و تو ذل من تشا، هر کس خواستیم هدایت میکنیم، هر کس هم خواستیم هدایت نمیکنیم، پس دیگه ما چه خاکی به سرمون بکنیم؟ نه، این که میگه هر کس خواستیم یعنی دستبند به دست خودمون نزدیم. مثل آب نیستیم، آب هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه تر کنه. آیا خدا هم یه خاصیت هست یا نه مو اراده داره؟ هر کاری خاص میکنه، فعال لما یشاءه. میخوا بگه که ما که میتونستیم که هدایت بوش رو هم به بوش بدیم، اما ندادیم. میتونستیم، گرفتار نبودیم. قانون لایتغیری که خدا فقط بشه اون قانون و ماوراء قانونش نتونه اراده کنه نیست. یه خطری فلسفی ما را تهدید میکنه که این آیه برای اینه که این رفع بشه. شما میدونید که گاهی مثلا میگن در فلسفه میخونیم که خب خدا کمال مطلقه دیگه. خب حالا کمال مطلقه که جز خوبی نمیتونه بکنه، پس خدا مجبوره که فقط خدایی کنه. اینا معنی نمیده در ساحت اقدس حق. مجبور خدای کنه، اصلا لغت جبر و اختیار اینا حوزه حضرت حق نیست، اینا حوزه انسان هاست. میخواه بگه که نه اینطور نیست. حالا ادامه آیه خودش حل میکنه. پس تا اینجا روشن شد که هدایت افراد دست ماست، ما هدایت هر کسو بهش میدیم، نخواستیم به بوش هدایتشو بدیم. چرا؟ خب چراشه که تو قلب معارف ما خوابیده، چون خدا حقه، هرچه بکنه حقه. حق نبود است که این بوش رو هدایتشو بهش بدن، خب ندادن. ولی آیه ادامش اینه ولیکن حق القول منی. حق القول منی معنیش اینه که یک قولی، یک سنتی بر ما از طرف ما رانده شده است که چی؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، که جهنم رو از آدم و جنیا حتما پر میکنیم. یعنی ما برنامه داریم که جهنمی ها را جهنم بهشون بدیم. ما برنامه نداریم که کسانی که حقشون جهنمه جهنمشون نبریم، پر میکنیم جهنما. از کی پر میکنیم؟ قبلنا بارها فرموده است از فاسقین، بعدنم میگه. پس اگه دقت فرموده باشید اینجور که عرض کردم، شبهه‌ای پیش نمیاد، اشکالی هم پیش نمیاد که امثال فخر رازی بخوان از این آیه جبر انتخاب کنند و بعد بگن که پس این آیه نگفته است که کافر را میبریم جهنم، گفته است هر کی را دلمون بخوا میبریم جهنم. خب پس خدا گفته است هم که جهنم را از جن و انس پر میکنی، بعد هم نگفته است از کدوم انسا پر میکنیم، پس ممکنه پیغمبران هم ببره جهنم. میگم اینجور آیه را نگاه کردن منهای فضای آیه و قبل آیه و بعد آیه، خب همینه. اما وقتی با این مقدمه عرض کردم که خدا در شعنا، ما اگه میخواستیم کلینتون و بوش و صدام هدایتشون رو میدادیم، اگه ما میخواستیم. حالا چرا ندادیم؟ دلمون میخواست ندیم یا حق بود که ندیم؟ اگه اینجوری معنا کنیم که خدا یه فرد است، مشکل میشه. اما اگه یادمون باشد خدا حق است، حق میگه که ندادیم. خب حق اگه نده چرا نداده؟ حق نبوده که بده. آیه 14 فزوقو، حالا این زوقو به کی تعلق میگیره؟ خب به اونا که جهنمه، تو آیه قبل به اینا که اهل جهنمن میفرماد فزوقو. پس چرا جن و انس جهنم میبره؟ بمون نسیتم لقا ایامکم هازا، شما این روز که جهنم به پا میشه و جن و انس توش میرند و پر میشه اینو فراموش کردی. یعنی شما اینا هازا، اینا یعنی این جهنم رو فراموش کردی. نگفت بهشت رو فراموش کردی دا، گفت جهنم رو فراموش کرد. چون اگه آدم جهنم رو فراموش نکنه خیلی سرعت دوری از حرام براش زیاد میشه. ممکن است در روانش آدم بگید حالا بهش نمیخوان. یه وقت است به شما میگن آقا پاشو بدو تا دم خیابون، بیا تا یه لیوان آبت بدیم، یه شربتت بدیم بخوری که شنگول بشی. میگوی نخواست. اما یه وقت داره از تشنگی میمیری، میگن بدو تا دم خیابونه بیا تا یه لیوان آبت بدیم. باش، این دیگه چاره نیست، مشکل. انسان وقتی فهمید اگه بیدین شد مشکل پیدا میکنه، خودتونه با، یعنی با خودتون اینجوری، منم با خودم باید اینجوری برخورد کنم که مشکلات قیامت رو چه کار کنم. مشکله، به زحمت میفتم، بنابراین باید یه جوری زندگی کنم که از مشکلات قیامت جدا باشم. میگه اگر زندگی دا طوری تنظیم کردی که تلاش برای یاد قیامت در زندگیت نیامد، گرفتار آتش میشی. چه آتشی؟ ادامه شو بخونی. و ذوقوا عذاب الخلد، میگه به عذاب پایدار همیشگی جدا میشی که ریشش در چیه؟ ریشش در همین تو بچه مسلمونی است که بیدین شدی. به ما کنتم تعملون، من گاهی حس میکنم ما پیری خودمون رو یادمون میره. شما یه حساب بکنید، فکر بکنید این پیر مردا و پیر زنا که مسجدم میمدن، این حالشون که الانه، انتظار ازشون ندارید، خیلی بونه میگیرن، دنبال جوانیشونن به جای اینکه دنبال قبر و قیامت باشن. قصه میخوره که مثلا جوان که بودیم میتونستیم این میوه ها رو بخوریم، حالا هی قر میزنه که بخرین، بعدم میخوره پدرش در میاد، بعد هی میره دکتر، هی هم میگه آقا گفتن منو باید ببرین خارج تا خوب بشه. یعنی نه، این ماییم، این پیر مرد و پیر زنه ماییم که طوری نماز خوندیم، طوری مسجد اومدیم که فعال برای حضور در قیامت نبود، کم بود. خیلی فرق میکنه با اون بیدینه، ولی همینش هم زیادیه. شما نگاه کنید، آخه چرا باید یه بچه یه مسلمون بعد از 70 سال اون نتایجی که باید از 60 سال 50 سال حضور در مسجد و نماز و عبادت گیرش بیاد نیامده است؟ برای اینکه انگیزه یه کارش ضعیف بوده است. آقا بنده 10 سال 20 سال بیام اینجا، اما برای اینکه قیام حضور در قیامت رو تر و تازه کنم برای خودم نگه ندارم. خب بعد میخوام من اینا، من یه چیزی خیلی مهمی میخوام با اومدن اینجا که احساس حضور در قیامت، یعنی دائم ببینم با این کار انشاءالله در قیامت خدا بهم لطف میکنه، آیا آتش قیامت رو خاموش میکنم یا لااقل پایین میبرم با اومدن اینجا یا نه؟ دوباره دقت کنید، من یه مثال میزنم، شما حساب کنین دو روز است دعوا دونست، دعوا دونستی که بعد حالا به مسجد پناه میبرید. دو جور، یکی میان مسجد طبق عادت نمازمونو بخونیم، بالاخره نماز باید بخونیم، بیدین که نیستیم که. یه وقت میگن بذار برم مسجد فرار کنم از این دو روز افسرده، دو روز فکر و خیال. یعنی میایید مسجد، میرید به رکوع، میرید به سجده برای فرار از این خیالات بی خود و غضبهای بی جا. خبونید تو این دومیه پشت کردن به اون خیالات ها، رو کردن به خدا خوابیده است. یه خورده تمرین کنید به نتیجه اون میرسید. ممکنه دفعه اول آدم فرار کنه از دعوا، بیاد با رکوع و سجدش نتوند اونس بگیره، نتونه پشت کند خیالات دو روز دعوا را، ولی این عملیه بعد از یه مدتی میتونه. عبادات، کتاب خوندن، خدمت به مردم، اعتکاف عزیز 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 ماه رجب، اگه برای تر و تازه نگه داشتن حضور قیامت هست، تو با تلکو خیلی خوش چیزیست، خیلی خوب است. حالا اگه قیامت حاضر شد پیش ما چی؟ یعنی ضد این حالت افراد، یعنی فراموشی قیامت کم شد. اول بگم چه قصه میخوریم. از اولین چیزی که ما را از پدر میاره این مسائل، مسائل دنیا بزرگ میشه. وقتی قیامت بزرگ شد اینا کوچیک میشه. شما دلتون نمیخواد؟ حالا کفشادون اومدیم بردن، رفتیم نرنت که مسجد تموم شده، رفتیم کفشادون بردن، کفشا بر نمیگرده فرضیه. اما دو جور حالست، یکی همچه عزا میگیریم که دیگه مسجد نمیان، یکی این که خب بردن تا برانه میریم خونمون، یه جفت کفش خدا برامون گذاشته است، حتما خدا بی کفش که بندشان نذاشته است. جور میشه، نمیدونستیدم چطوری جور میشه. چی باعث میشه که کفش بردن ما را از پا در میاره؟ کفش بردن یا مشکل خودمون؟ و این مشکل فقط با قیامت حل میشه. به به، یه چیز خیلی عجیب، شما دقت کنید اکثر حرصا و دعوامان مال عدم قناعته. عیال میرید خونه گوشت رو سوزونده، گوشت رو سوزونده، اگه قیامت یادمون باشه به نون خالی قناعت میکنه. والا اما اگه قیامت یادمون نباشه، وای گوشدار رفت، حالا من چی بخورم؟ زن داد و بیا خونه رو آتش میزنی، بعدم فکر میکنی خیلی حق با شما بوده. من کار ندارم حق با کی بوده است، چی از دست رفت که یه گوشت سوختن داره تو رو از دست میده؟ تو خودت از دست، یه چیز دیگه از دست رفت. خیلی روش فکر کنی. به امام عزیز رحمت الله علیه اومدن گفتن مصطفایی که امید تو و آینده بود رفت. گفت یه لطف خفیه است. آقا احمد آقا میگه اون روزم قسمی که گذاشته بودن در قرآن بخونن، اون روزم همون قسم قرآن خوندن. اینا بگردید ببینید حضور قیامت در زندگی چه قوقایی به پا میکنه. تا راهای ایجاد حضور رو که نماز است و رکوع است و حرام و حلال کردن است و حفظ ماه رجب، اینا رو چهار دستی بگیریم. من این آیه رو بیش از این نمیخوام روش بمونم، ولی واقعا دلم نمیاد برم، چون من میدونم که این آیه خیلی کار ازش میاد. فقط دوباره همینا میگم، چه کار کنیم که قیامت یادمون نره؟ اینو پیدا کنیم. راهش هم همینه که دین گفته رعایت حرام و حلال. ببینید رعایت حرام و حلال کنیم قیامت یادمون میاد، قیامت یادمون میاد بیشتر رعایت حرام و حلال میکنیم، بیشتر رعایت حرام و حلال کنیم بیشتر قیامت یادمون میاد. ببینید همینطور این دوتا با هم معادله میره تا کجا. بعد در آیه 15 که آیه سجده است که من نمیخونیم از روش، میفرماد که عکسش اونایی که قیامت یادشونه و زندگی قیامتی میکنند، اون مؤمنا خصوصیاتشون چیه؟ چند تا خصوصیات میگه، خیلی عالیست. اولا واقعا به آیات ما ایمان آوردن، این شخصیت اصلیشون است، این جز خصوصیاتشون است. مقابل کیا؟ اونایی که قیامت فراموش کردن. پس اونایی که قیامت فراموش کردن کافرن، نه اونایی که قیامت را قبول ندارن. اصلا همچی چیزی نداریم تو دنیا. شما یه نفر رو بجورین که بگید من قیامت قبول ندارم، از مارکسش بگیر تا لنینش تا کلینتونش، من نیدم. بشینید دقیق بشید. وقتی من این ملاک رو یه بار دیگه هم دادم، خیلی هم ملاک خوبی برای خودم میدونم. ببینید آقا، وقتی همه تمام بدیه تو یکی جمع بشه، راست کی بد میشه؟ راست شیطون. شیطون قیامت قبول داره یا نداره؟ حواستون باشه، این خیلی ملاک خوبیه. پس این که میگه نخه من قبول ندارم، نه بیا بشونش، من نشونت میدم قبول داره، نشونه خودش میدم قبول داره. پس نرین تو این فکر که کفار اونان که قیامت قبول ندارن. کفار مقابل مؤمنین هن دیگه، مؤمنین در این آیه میگه کیا؟ پس مقابل اینا کفارن. آیه قبل کفار رو گفت کیا؟ اونا که نسی، قیامت را فراموش میکنن، یعنی یه جوری زندگی میکنن که انگار قیامت نیست. اما نمیگن قیامت نیست، همه قبول دارن قیامت هست. پس حالا اونایی که قیامت را قبول دارن میشن چی؟ اونایی که ایمان دارن به آیات ما. خوب دقت کنین، آیه 15 را داره مقابل آیه 14، یه معنی خوبی میشد ازش ها. پس کیان اونایی که ایمان دارن به ما؟ اونایی که قیامت را قبول دارن یا قیامت را حاضر دارند. شیطان هم قیامت را قبول داره، قیامت را حاضر دارن. خب حالا اینا که قیامت حاضر و زنده است در زندگیشون، خصوصیاتشون چیست؟ یک، وقتی آقا یاد خدا میافتن با تمام وجود تسلیمن. همیشه اینه بدونید، سجده مقام تسلیم قلب است. در روایت در این روز قیامت یه عده‌ای هرچی میخوان سجده کنن پس میفتن. خوب دقت کنید به این قرد تو این سوره سجده هم هست، خوبه که راجع به سجده یک کمی التفات داشته باشه. روز قیامت میدونید روز ظهور قلب است، این کلیدا هیچ وقت ول نکنی. روز قیامت روز ظهور قلب است. قلبی که سجده نکرده است بکشه خودش، نمیتونه ظهور کنه سجده. خب ممکنه است بگن تو این دنیا چرا ما سجدمون اینجوریه؟ سجده تو این دنیا ظهور زیباترین شکل خضوع است در بدن با پشوانه قلب، وگرنه سجده نیست. یه مسجد لایقه سجده کنید مثلا وسط کوچه، شما اینا سجده میبینید یا میگون افتاد؟ سجده پشتش قلب خازه خوابیده است. حالا زیباترین، واقعا زیباترین، بعد روش خودتون مطالعه کنی، زیباترین شکل خضوع که ظاهر بشه در حرکات، خضوع قلبی که ظاهر بشه در حرکات، همین سجده ظاهری است که ما انجام میدیم به حمد الله، به حمد الله. یه پرانتزم وا کنم از موضوع، یه کمی ممکنه خارج بشیم ولی مهمه. این روایت ها دیدین که امام میفرماد اگر عصبانی هستی و واسادی بشی، اگه عصبانی هستی یا نشستی دراز بکش. چه چرا؟ این عکس اینه که من گفتم، یعنی بدن تأثیر داره شکل بودنش در روح، آثار تکوینیش هم میخوام بگم. یعنی امام متوجه است، امام معصوم، که تو وقتی واسادی یه نحوه کبر درت هست، یه خودی داری دیگه واسادی، غضبم که از کبر دیگه. میگه تو بشین، یعنی زمینه ظهور کبر بدنی را کم کن تا زمینه نفی کبر روحی کم بشه. و اگر نشستی زمینه بدنی کبر رو کمتر کن، دراز بکش تا کبر روحی کم شه. میخوام نتیجه بگیرم، اگه شما بخواید بهترین حالت قلبی تواضع رو در خودتون ایجاد کنید، تنها از طریق بهترین حالت بدنی تواضع محقق میشه. محال است اون چه در رکوع گیردون میاد همون باشه که در سجده گیردون میاد. در روایت هم داریم دیگه، بیشترین چیزی که خدا دوست داره چیه؟ ساجد جائع. سجده بنده را در حال سجود و گرسنه. رزقنی الله و رزقک، که آدم انشاءالله در این ماه بسیار عزیز رجب، که توصیه میکنم برای اینکه این روح رجبیدون حفظ بشه، مفاتیح قسمت رجبش رو بخونین. این کتاب المراقبات مال آیت الله ملکی تبریزی قسمت رجبش رو بخونین، جزوه رجب ما رو بخونین تا یادتون نره رجب. وا به این قلب وقتی یادش بیارین رجب، روزه مال اینه که یادش آدم نره ای قلب رجب ها. این اعتکاف خیلی کار ازش میاد، به خصوص قسمت از اعتکاف و با همین سجده، با سجده ذکر یونسیه، ذکر یونسیه را یا 400 بار یا 1000 بار یا نیم ساعت به تعبیر استادا که به ما گفتن، یا من هرچه قلبتون کشی، یعنی حالا ممکنه است 1000 بار همتو تکرار بی قلب باشه، نه ذکر یونسیه رو که بلدین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چرا این ذکر خیلی مهمه؟ چون آخرش فرمود چی؟ کذالک ننج مؤمنین، وعده‌ش رو داد. آدما زرنگ اینا رو میگن دیگه، ته آیه گفت چی؟ اینجوری مؤمنین، اینجوری حضرت یونس نجات داد یا مؤمنین را؟ نگفت کذالک ننج یونس، یعنی مؤمنین اینجوری نجاتتون میدیم از چی؟ از شکم تاریک سیاه ماهی دنیا. کدوم آدون الانه؟ کدوم ما الانه تو شکم سیاه و سرد و ظلمانی ماهی دنیا نیستیم؟ هر کی نیست فقط اون خیلی هست، هر کی هست انشاءالله با همین ذکر، این ذکر خدا به حق خود پیغمبرا، به حق حضرت یونس، ما را از طریق این ذکر از ظلمت این دنیا نجات بده. دستور به ما دادن، دستورش را ببینید، میگن وقتی میرین به رک به سجده، همین حالت که عرض کردم را احساس کنید، هستید یا نیستی، احساس کنید در دنیا ظلم و واقع. اگه ظلمانی چرا علم و ملائکه را نمیبینید؟ چرا محبوب دل هممون، یعنی وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله را نمی‌بینید؟ چرا امروز صبح گفتید عزیزون علیه ان ار الخلق ولا ترا؟ خب این به ما سخت میگذره، ما تو ظلمتیم که وجود مقدس اماممون را نمی‌بینیم. خب پس ظلمتیم. میگه که دستور به ما دادن که خودتون تو ظلمت دنیا، در شکم ماهی دنیا، در برهوت دریای بیکس و کاری، خیلی حال خوشی بود حال یونس. استاد امام رحمت الله علیه می فرماد که معراج یونس در شکم ماهی بود. چطوری معراج وجود مقدس؟ خیلی حال خوشی بود. چرا؟ دید هیچ کس نداره، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. چند سال حاضرین زحمت بکشید که برسید به این که بی کس و کار، همه هیچ کاره، خودم هیچ کاره، فقط خدا همه کار است. به حسین اگه 10 بار شهید بشید که به این حالت برسید میارزه. او وقت یونس اینا پیدا کرد، خیلی خدا بهش لطف کرد. بیرسته دادم به اینجا که حضرت یونس به چی میتونست اطمینان پیدا کنه؟ به ترمزی ماهی بگه آی ماهی نرو جلو، برو جلو، کجا؟ یه چیزیست این حالت یونس. بر همینم واقعا از اینجا خیلی چیز یاد میگیریم. لا اله اله اینجا یعنی چی؟ یعنی همه کاره من. طبعا معنی لغوی شبه کنید، با لغت که نمیشه قرآن فهمید، با حال پیغمبران. آقا یه حضرت یونس بی اجازه خدا نواق، خدا نگفت که برو رفت، نه اینکه گفت نرو و رفتا، نه نگفت برو رفت. بعد یهو تنبیه شد. حالا داستانش مفصل است که تو بحثا عرض شده است. بعد یه مرتبه دید وای، حرف منتظر نبود که حرف خدا رو بشنوه، فهمید، گفت لا اله، یعنی من اشتباه کردم، من فقط به حرف تو رو میشنیدم، نظر خودم رو حساب کردم، به نظر خودم باید میرفتم رفتم، اشتباه کردم. لا اله، اله معنیش اینجا چیه؟ یعنی حرف خودم هم نباید میشنیدم، عقل خودم هم نباید به کار میبردم. لا اله الا ان، یعنی من باید فقط حرف تو رو میشنیدم، قبلم تویی، یعنی فرماندم تویی. اینجا این اله اینجا خیلی پروسعت است از نظر معنا. حالا در ماه در اعتکاف، در عملیات عبادت های ماه های مثل ماه رجب، ذکر یونسی آقا با این معنا، هیچ کارم خدا تو همه کاره، هر غلطیم کردم مال اینه که حرف خودم رو شنیدم. لا اله الا اینا هی به قلب برسونین آقا، برسونین. قول میدم، من قول نمیدم، استادای ما قول دادن که جناب آیت الله ملکی تبریزی میفرماد همه چیزات درست میشه. حالا راست، اما کیه که مثل آیت الله ملکی تبریزی سجده یونسیه بکنه؟ آقا خودشون نگاه کردن که با یه لا اله الا الله از خودشون کنده میشن. ما وقتی میگم لا اله الا الله تازه خوب که شد، میگم عجب چه خوب میگم لا اله الا الله، اول بدبختی شروع. خیلی آقا سخته، اما چه راهی جز این راه هست؟ طرف گفت که دیگه میخوام با حضور قلب نماز بخونم، و حالا همین که اراده کرد با حضور قلب نماز بخونن شد حجاب حضور قلبش دیگه. حالا اینا چیکار کنه؟ چیکار میکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی، فقط باید بگونی برسید به این که همین که اراده میکنم، همین اراده میشه چی؟ ضد اراده. پس شما چقدر کاره اید؟ نمید دیگه از این دلیلتر؟ خیلی عجیبه، آدم اگه اراده کنه حضور قلب داشته باشه حتما حجاب داره، چون همه اراده شده. پس چی کار کنم؟ هیچی، هیچ خاکی به سرم نمیتونم بکنم. لا اله الا الله. میگه مومن به جایی میرسه که سجده بلده بکنه. میگه تو آیه را بخونین، آیه را همتون تو ذهنتون داشته باشین معنیشا. میگه میدونین مومن کیان؟ اونایی که قیامت رو فراموش نمی کنن. اونایی که قیامت رو فراموش نمی کنن وقتی یاد خدا می افتن چی میشه؟ با تمام وجود، با تمام تذلل. شما تو آیه خر موسی صعقا رو دارین دیگه، خر موسی یعنی ولو شد، ولو شد یعنی دیگه هیچ کنترلی نداشت. این آیه میگه که به جایی میرسه دیگه ولو میشه، تماما خاک میشه، سجده یعنی خاک شدن. به تعبیر اساتید ما میگه حتی تو سجده، تو رکوع آدم پاشا میبینه، دستاشا میبینه، که تو سجده سجدش هم نمیبینه، خودش هم نمیبینه دیگه، از این ندیدن بیشتر. میگه مومن به اینجاها میرسه. آچی میگه این حالا سجده شده، این حال سجده خدا را با دو خصوصیت میخواند، یکی این که خدا یا خیلی بالایی سبحانه، یکی هم خیلی خوبی حمد. آدم برسه به اینجا اون سجدهش، میگه اینه دیگه، به 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 شما بگن اگه قیامت نگذاشته از زندگیت برد سجده این میشد وقتی یاد خدا میفتی، و ذکر دم این میشه که میفهمه خیلی خوبه. عرض کردم واقعا گاهی اماما ما فدای این اماما بشیم. گاهی آدم میره زیارتشون نمیدونم کجا دیگه این خبرها هست، یادی آدم میدن که کبریایی حقا بخوا از ما، یاد آدم میدن که بگو به ما ای امام یه ذره بوی اون تکبیری که شما میگید رو به مشام ما برسونی. امام آقای وقتی امام میگه تکبیر، راوی میگه در عید فطر وقتی امام رضا از خانه اومدن بیرون تکبیرات عید فطر رو میگفتن، من اصلا تا حالا اینجوری تکبیر نشنیدم، میگه زمین و زمان میلرزید. من خودم اینا دیدم، راستش بهتون بگم، وقتی آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه نماز میخوندن، باور کنید آدم به یکی بگه آقا هر حنجره ای مطابق روحش نماز میخونه، کسی باورش نمیاد چون ندیده است کسی. ولی وقتی ایشون یه ذکری را میگفتن قشنگ فرق میکرد با بقیه. حالا ما که امام ندیده بودیم، نوکرای امام را دیده بودیم، یه چیزی بود اصلا تون صدا انگار با عالم با هم ربط داشت. راست خودمون تازه میفهمیدیم. اینه که به جایی میرسه طرف که ذکرش حالا میشه چی؟ تسبیح حق و حمد حق. همین که ما تو ذکر میگیم، میگه ما تو ذکر سجده و رکوع چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده. اما میگیم یا نمیگیم؟ یکی از این عزیزان که من خیلی ارادت بهشون دارم یه بار فرمودن امروز صبحی جمعه متوسط شد متوجهم 2:17 قل هو الله نگفتم، آ تو همه نمازام هم گفتم. صبح جمعه هدیه‌ای که به ایشون داده بودن این که 2:17 تو قل هو الله نگفتی. حالا یه مرتبه در جمعه اگه گفتین اول سوره سجده، گفتیم جمعه کیه؟ قیامت. صبح جمعه قیامت بگن که هیچ تو رکوع نکردی، هیچ تو سجده نکردی، تو ذکرت سبحان ربی الاعلا و به حمده نبود، در ذکرت خاک نبودی و کبریایی حق و بیابی، در ذکرت خاک نبودی و حمد الهی رو حس کنی، نبودی دنبالش. میگه اگه کسی قیامت زنده شد در دنیا قیامتی شد ذکرش این میشه. وقت آخر آیه خیلی قیمتی است، بعد میگه این آدم اصلا کبر نداره. یعنی چه؟ من یه مثال میزنم، خدا هم اینقدر خوبه، ما دیدیم بعضی ها رو حسرتشونه خورده، کلی مشکل برش ایجاد کردن، پدرش رو در آوردن، آبروش رو بردن، اموالش از بین بردن، بعد بهش میگوی آقا، میاد میگه آقا ببخش، میگم آقا برا خدا ببخش. میگه باش، ما خودمون رو جاش دارنیم، ما که این زور رو نداریم، چقدر زوره که یه باشد برا خدا بخشده، یعنی اینقدر حرف میشنوه. یادم یکی از عزیزان میفرمودن تصادف شده بود، یکی از روحانیونی که ما ارادت هم بهشون داریم، گفتن تصادف شده بود واقعا، هم جاده بند اومده بود، عصر تعطیلم بود، پلیس هم نیومده بود، قشقره واقعا بیچاره ماشینش خسارت دیده بود، مردم میگفتن که آقا برو. میگه آقا چرا برم، این آقا یه طرفه اومده است، ماشین منم خورد کرده است، هیچی هم خسارت نمیده، من برم؟ خب نمیرم. گفت ما اومدیم گفتیم آقا یه صلوات بفرست و برو. گفت یه نگاه به ما کرد، خب ما روحانی بدیم. گفت چش رفت. یعنی این صلوات چقدر کار تو قلب این ازش میاد، میگه کل دنیا، یعنی یه صلوات اینقدر میارزه که آدم کل دنیا را بده یک نظر به وجود مقدس اهل البیت بکنه. اینا میگن طرف به جایی میرسه که اینقدر حرف شنوز که راحت میتونه کل دنیا را بذاره زیر پا. اینا میگن از کبر آزاد شدن. این آیه خیلی آیه قیمتی است. یه صلوات بفرستیم. بله. بله، حالا سوال نیست که همون حرف خودمون است. به هر صورت در جنبندی می فرماد این سوال که ما اصول دین به این شکل ما قبول داریم که کافر قبول نداره، میدونه که نمی نابود نمیشه، میدونه خدا هست، ولی این که نشد دینداری سجده بر اسماء الهی کردن رو شیطان نکرد که بیچاره شد، ولایت نداشتن را نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا